الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن جزء 29 سوره مبارکه ملک، استاد شب زنده‌دار، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحمان الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الهادين المعصومين لا سیما ناموس الدهر و امام العصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. بسم الله الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. در بحث‌های گذشته یک بحث راجع به اختلاف در شماره آیات بود که مردم مدینه و مکه و بصره و کوفه و شام عددهای مختلفی برای آیات قرآن مجید بیان کرده اند و مرحوم طبرسی علیه الرحمه فرموده بودند که اصح عددها و با بهترین سندها عددی هست که مردم کوفه داده اند، برای خاطر اینکه اون عدد نسبت داده شده است به حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. حالا دنباله این مطلب برادران محترم سوال کردند که منشأ اختلاف در شماره آیات چه بوده و بالاخره همون شماره ای که نسبت به حضرت امیر المؤمنین علیه السلام دارد چند تا هست. از دو کتاب این مطلب را نقل می کنیم، یکی اتقان سیوطی و دیگری مناهل العرفان از زرقانی. این دو نفر مطلب ریشه‌ای اختلاف در شماره آیات را این طور ذکر کرده اند: سبب اختلاف سلف فی عدد الآی ان النبی صلی الله علیه و سلم کان یقف علی رؤوس الآی، چون عبارت مال عامه بود کلمه آل نداشت و الا معلومه که ما شیعه میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد. کان یقف علی رؤوس الآی للتوقیف فاذا علم محلها وصل للتمام. یعنی رسول معظم اسلام وقتی که سر آیه می رسیدند وقف می کردند برای خاطر این که اشخاص بدانند که آیه اینجا تمام هست. پس از آنی که می فهمیدند بعدن برای خاطر این که آیه دنباله ممکنه داشته باشد تتمه اش در آیه بعد ممکنه باشه و خیلی وقتا هست، رسول خدا برای خاطر این که مطلب همراه باشه، تتمه آیه بعد هم همراه آیه اول خونده شود، با وصل می خوندند. پس گاهی وقفاً قرائت می کردند، تعلیم آخر آیه داده می شد. گاهی هم برای خاطر تتمیم مطلب همراه می خوندند، می شد وصل. اون وقت کسانی که از اولی اطلاع نداشتند، یا اگر هم اطلاع داشتند برشون مسلم نشده بود که برای خاطر وقف بوده، اونا خیال می کردن که یک آیه هست چون همراه خونده شد. این یک ریشه و اساس بوده طبق نقل این دو نفر، برای خاطر این که اختلاف در شماره آیات پیدا بشه. مثلا در همین آیات شریفه ای که خوندیم که فرمودن در آیه شریفه 9 قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا، اگه همراه خونده بشه خود تا آخرش یه آیه حساب میشه، ولی اگه وقف شد قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا، این به ذهن میاد که مثلا دو تا آیه باشه. این یک منشأ برای خاطر این که اختلاف در شماره آیات پیدا شده. البته ممکن هست منشأ های دیگر هم داشته باشه، اجتهاد هم گاهی مثلا بوده در این امور، ولیکن این یک منشأ که سیوطی در اتقان و زرقانی در مناهل العرفان ذکر کردند. خب حالا اگر اصح عددها عدد کوفی هست که سندش به حضرت علی علیه السلام رسونده شده است، اون عدد چند تا هست؟ نقل شده که 6236 آیه هست. این را نسبت دادن به حضرت امیر علیه السلام. 6236. علامه طباطبایی علیه الرحمه در تفسیر شریف المیزان جزء 13 در تفسیر سوره اسراء ذیل آیه شریفه و قرآنن فرقناه لتقرأه علی الناس، اونجا بحثی راجع به همین نحو مطالبی که حالا درش هستیم ایشون دارند. اونجا ایشون می‌فرمایند این عددی که نسبت داده شده به حضرت امیر علیه السلام یک اشکال داره، و اون اشکال این هست که از خود حضرت امیر علیه السلام و از ائمه اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده که بسم الله هم در قرآن است و جزء قرآن است، و هم در هر سوره ای بسم الله جزء خود اون سوره هست. سوره البقره بسم اللهش جزء خودشه، سوره آل عمران بسم اللهش جزء خودشه، و همینطور. این از نظر روایات برای شیعه روشن است، و این عدد و شماره ای که مردم کوفه دارند و نسبتش هم به حضرت علی علیه السلام داده شده است، بسم الله به حساب نیامده جز یک جا، سوره مبارکه الحمد. در سوره مبارکه الحمد بسم اللهش هم جز آوردند و شمردند و با بسم الله گفتند. سوره مبارکه حمد 7 آیه داره، اما بقیه سوره ها بسم اللهش را نشمردند. پس وقتی که شیعه طبق روایاتی که از خود به دستشون رسیده بسم الله هر سوره را جزءش میدونن، خب از نظر عدد این یکی اضافه داره هر سوره ای. اگر این طور باشه خب وقت سوره الحمد حساب شده. سوره براءت هم که بسم الله نداره، سوره توبه، وقت میماند 112 سوره دیگر. وقت مثلا باید 112 تای دیگه اضافه بشه به این عدد. و لذا علامه طباطبایی علیه الرحمه میفرمان که ما برای همین نمونه مطالب منصرف شده ایم از اینکه ذکر عدد خاصی را بکنیم که حالا کدام هست. اصح اعداد اینه، اون هم این شبهه حالا درش هست بالاخره و این اشکال درش هست. این یک مطلب و تمام شد. اما دنباله بحث اینجا گفتیم که در بحث قرائت کسائی و حمزه خونده اند من تفاوت، ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت، ولیکن با من تفاوت حمزه و کسائی خونده اند من تفاوت، ولیکن بقیه خونده اند تفاوت. و در قرآن هم که الان معمول هست و در دسترس مسلمین هست تفاوت هست. حالا دلیل چیه که تفاوت یا تفاوت، دلیل ادبی چه هست؟ اینجا یک کمی حوصله کنید که بحث ادبی هست رد میشیم. قال ابوالحسن، ابوالحسن اخفش، این ابوالحسن، ابوالحسن اخفش گفته است تفاوت اجود، قرائت بکنی من تفاوت این بهتر هست، برای خاطر اینکه عرب میگوید یقولون تفاوت الامر، فعل ماضیش را تفاوت ذکر میکنن، میگن تفاوت الامر، وقت مصدرش میشه تفاوت، وقتی یه امری مختلف باشه میگن تفاوت الامر. ولا یکادون یقولون تفاوت الامر، اما عرب نزدیک به این نیست که بگوید تفاوت الامر، این رقم عبارت رو استعمال بکنه. در این حال قال وهیه ازن لغه، لغتن گفته، در این حال من گمان میکنم لغتی باشه، باشن کسانی که این لغتشون هست تفاوت، ولی بالاخره اون اجود هست. ملاحظه بفرمایید که نگفته است که لا یقولون تفاوت، گفته لا یکادون یقولون. ممکنه معنای این عبارت این باشه که به گفتن تفاوت نزدیک نیستن، خیلی انس ندارند، ولی خب ممکنه که به ذهن دوری هم گفته بشه، این مانعی نداره. لا یکادون یقولون ظاهرا اینطور معناشه که نزدیک به این نیستن، انس به این ندارند، و الا لغتی هم گمان میکنم باشه فرموده. خب سیبویه، قال سیبویه، اون آمده نکته ای ذکر کرده که به وسیله اون نکته خواسته بگوید فرق نداره، هم میشه تفاوت بگوییم هم میشه تفاوت بگوییم. نکته ای که ایشون ذکر کرده این هست، ایشون گفته است که فاعله و فعله اینها هر دوشون بعضی وقتا یه معنا دارن، یعنی یه صیغه‌ای که ماضیش فاعله باشه، از باب مفاعله باشه، یا ماضیش فعله باشه، از باب تفعیل باشه. این خیلی وقتا هست که جای هم میشه قرار بدی و به جای هم میشه ذکر بکنی، مثل ضعف و ضعف، هر دوش یه معنا داره، یعنی دوچندان کرد. حالا چه بگیم ضعف که باب مفاعله هست، چه بگیم ضعف که باب تفعیل هست، این داشته باشید مقدمه مطلب. بعد ایشون گفته است که صیغه هایی که متاوعه هست، متاوعه، یعنی معناش پذیرش کار هست. یک کاری فاعلی انجام داده، اون چیزی که کار روش واقع شده پذیرفته. وقتی که پذیرفته است میخوایم اون پذیرش را ذکر بکنیم. پذیرش را که میخوایم ذکر بکنیم، تفاعله برای متاوعه فاعله میارن. اگر گفته باشیم یه صیغه‌ای بر وزن فاعله، یک کسی کاری کرده، مثلا گفتیم زائفه، یعنی دوچندانش کرد، وقت میخواییم بگیم که اون عدد و اون چیزی هم که دوچندانش کردن اونم امتناعی نکرد، اونم قبول کرد این حالت را و دوچندان شد. اگر این را بخواییم بگیم، اینجا میگیم که تفاعله، متاوعه فاعله را تفاعله میاریم. ولیکن متاوعه فعله چی میاریم؟ یعنی اگر گفتیم ضعفه، دوچندانش کرد، وقت میخواییم بگیم اونم قبول کرد که بشه دوچندان، اون را در برابر ضعفه و فعله چی میارن؟ ایشون گفته تفعله میارن و میگن مثلا تضعفه. خب اون مقدمه اول بگذارید کنار این مطلب دوم. مطلب اول این بود که فاعله و تفاعله خیلی وقتا یکیه. وقتی فاعله و تفاعله یکیه، متاوعشون هم که تفاعله و تفاعله باشه اونها میشه یکی. لازمش اینه، فاعله و فاعله یکی از نظر معنا و لغت، متاوعشون هم که تفاعله و تفعله باشه اونا میتونن جای همدیگه قرار بگیرن. اگه تفاعله و تفعله جای هم قرار بگیرن، پس چه بگیم تفاوته بر وزن تفاعله و چه بگیم تفوته بر وزن تفعله، چون اینا هر دو متاوعه هستن، میتونن متاوعه فاعله باشن، میتونن متاوعه فعله هم باشن. وقتی که اون دوتا هم یکی هستن، خب این دوتا میشن یکی. این نکته یه که سیبویه گفته و گفته اینا یکی هستن. و قال سیبویه قد یکون و فاعله و فعله به معنا مثل زائفه و زعفه و تفاعله مطاوع و فاعله کما ان تفعله مطاوع و فعله. ولی وقتی در مقدمه اولی میگیم اونا با هم دیگه فرق ندارند، پس هم تفاعله را میتونیم متاوعه فاعله قرار بدیم، هم میتونیم متاوعه فعله قرار بدیم، و هم فعله را میتونیم متاوعه فاعله قرار بدیم و هم میتونیم متاوعه فعله قرار بدیم. میشه یکی به نظر سیبوی، هر دوش یک رقم هست، فرقی نداره. فعلا هذا القیاس یکون و تفاعله که ماضی تفاعل هست و تفعله به معنا، او وقت نتیجه چی میشه برای بحث آیه؟ و تفاوته و تفوته به معنا، برمیگرده به یکی میشه. این خلاصه بحث ادبی اینجا. اون وقت اینجا باز سوال پیش میاد و اون سوال اینه که اختلاف قرائات منشأش چیه؟ چرا قرائت‌ها مختلف شده؟ چرا کسایی و عرشبت که دیگری خونده اند تفاوته ولیکن دیگران خونده اند تفاوته، و همینطور قرائات دیگری که مختلف هست. من تاریخی شیرینی هست که لازمم توجه بهش هست، یک کمی عرض میکنیم و که اساس کار برای بعدها داشته باشیم. خلاصه ای عرض میکنیم. خلاصه مطلب اینه که جهاتی برای اختلاف قرائات ذکر شده، 7-8 جهت ذکر کردن. حالا 3 جهتش را که عرشبت که ساده تر هست عرض می کنیم، و اون اینه که جهاتی در خط عربی بوده که این جهات موجب می شده که ابهام پیدا بشه، نامعلومی در لفظ پیش بیاد. یکی از اونها اینه که در زبان عرب حرکت نبوده. جهت دیگر اینه که نقطه نبوده. این دوتا نبوده. خب وقتی که کلمه ای نقطه نداشته باشه، کلمه ای حرکت نداشته باشه، خب این قهرن اگه انسان کتاب دستش بدن و بخواد بخونه، خیلی طلبه فاضل با سوادی هم که باشن ممکنه که مختلف بخونن دیگه. حالا در اثر این که نقطه نبوده است، فرق بین جیم و ها و خا نبوده. یه چیزی نوشته می شده، حالا این جیم است، ها است، خا است، این چه بخونیم؟ مثلا در آیه شریفه داریم الیوم ننجیک به بدنک، در سوره مبارکه یونس راجع به جنازه طاغوت مصر فرعون، الیوم ننجیک به بدنک. خب این ننجیک جیم نقطه نداشته باشه، خب این ممکنه ها کسی بخونه، ممکنه جیم بخونه، ولذا قرائت هم داریم. بعضیا خونده اند الیوم ننحیک به بدنک، بعضی هم خوندن الیوم ننجی که به بدنه، که الان قرآن اینه دیگه. خب این منشأ میشه برای اختلاف قرائت. و همینطور بین حروف دیگری باز داریم که اینها اختلاف و نقطه چون نداشتند اختلاف پیدا میشده. مثلا را و زا اینا نقطه نداشتن، خب ره می شده بخونی، زه هم می شده بخونی بعضی از جاها. مثلا در سوره مبارکه البقره داریم که فنظر الال ازام کیف ننشزها، اون شخص بزرگی که خداوند الاغش را می روند، خودش هم اول می رونده شده بوده است و بعد حالا زنده شده خودش و الاغش خداوند داره زنده می کند، بهش می فرمان نگاه بکن چطور استخوانها را پرورش می دیم، چطور رشد می دیم، گوشت روش می رویانیم. فنظر الی العظام کیف ننشزها، این ننشزها را ز نقطه نداشته باشه، خب این میشه بخونی کیف ننشرها، وقتی نقطه نباشه میشه تن بخونی کیف ننشزها که حالا در قرآن مجید هست. پس اختلاف برای خاطر اینکه نقطه باز نبوده. و همینطور وقتی که نقطه نباشد و فرق بین با و تا و سا و یا هم نیست، اینا مثل هم نوشته میشن دیگه، ب ممکنه خونده بشه، سا ممکنه خونده بشه، ت ممکنه خونده بشه، یا هم ممکنه خونده بشه. خب این بالاخره اجتهاد میخواد که حالا انسان چه بخونه. قهرن شما استاد، آقا هم استاد، کلمه اینطوری بدن دستش، او یه طور به ذهنش میاد به سیاق عبارت، اون یه طور دیگری، ممکنه هر دوش هم شبیه به هم باشه و یه معنام داشته باشه. مثلا در آیه معروف انجاکم فاسقم بنبئن فتبینو، این فتبینو هیچ نقطه نداشته باشه، بدن دست شما چه کار میکنید؟ خب این میشه بخونی فتثبتو، فتثبتو، خب معناش هم درست، این جاءکم فاسقون بنبأ این فتثبتو، تثبت یعنی عجله نکنید، یه خورده فکر کنید، مثلا تأمل کنید. یا فتبینو، قرآن الان فتبینو هست دیگه، خب نقطه نبوده، در اثر نبودن نقطه هم اینطور میشده بخونی هم اونطور. این یک جهت. البته اساتیدی بودند که گرفته بودند از استادها، مثلا از رسول خدا، خیلی وقتا اینا روشن بوده که یاد هم میدادن در خوندن، اما حالا وقتی که اون استاد نبوده یا یادش رفته شاگرد مثلا که چه خونده شد، خب میشه اینطور بخونی اونطور هم میشه بخونی، این اختلاف میشه. بله اونهایی که حافظ بودند و داشتند همینا بودند که میتونستن تعلیم بدن، ولی این که در دسترس همه همیشه نبوده، بعضی وقتا اشخاص مثلا تو خانهشون مثلا کتابی که نوشتن بخوانن، آیه‌ای که نوشتن بخوانن، دسترسی به استادن که همه نداشتن، که قهرن اختلاف می‌شده. بله، ما که نمی‌خوایم عرض کنیم که نبوده، اشخاصی بودن که می‌خوندن طبق اونی که بهشون رسیده، ولی کسانی هم بودن که نداشتن، سواد داشته از استادم نگرفته بوده، از شیخم به اصطلاح نگرفته بوده. خب این قهرن اختلاف پیدا میشه درش. این یه جهت، شما این را جهت تام حساب نکنید، این یه جهت. جهت دیگر، خب عرض کردیم شکل هم که نبوده، حرکت نبوده. وقتی که کلمه ای حرکت نداشته باشه، فتح، کسره، ضمه، سکون، اینا نداشته باشه، خب چطور انسان بخونه؟ قهرن اگه از استاد نگرفته باشه کلمه را، حالا بخواد خودش بخونه اختلاف میشه. برای خاطر این جهت قرائاتی مثلا داریم که به این شکل آمده. سوره مبارکه البقره اونجا اعلم ان الله علی کل شیء قدیر، داستان همین شخص محترمی که راجع به استخوان حیوانش حالا میگفتیم، آخر آیه داره که اعلم ان الله علی کل شیء قدیر، یا اعلم ان الله علی کل شیء قدیر. خب در قرآن اونطوری که در ذهن من اعلم هست دیگه، اون وقت اعلم ان الله علی کل شیء قدیر اگه انسان از استاد نگرفته باشه، تو ذهن ما هم که حالا هست که از قرآن گرفته، این نباشه، حالا بخواد خودش بگوید، این ممکنه بخونه اعلم، یعنی خداوند داره بهش میفرماد اعلم ان الله علی کل شیء قدیر، یا خودش گفته اعلم ان الله علی کل شیء قدیر. چون حرکت برای حمزه که نیست، برای لام هم که نیست، برای میم هم که نیست، خب هر دوش هم میشه بخون. علاوه بر اینها از نظر رسم الخط و نوشتن، این خودش طرز نوشتن خطوط مختلف بوده. خیلی جاهایی که قرآن همراش نوشته می شده، مخصوصا در کوفه، الف وسط کلمه نوشته نمی شده. اگر الف وسط کلمه بود نمی نوشتن. مثلا جنات، خب ما جیم و نون و الف می نویسیم، وقت ته هم جدا می نویسیم، خب خوندنش آسانه. ولیکن اونا جیم می نوشتن چسبیده به نون، نون می نوشتن چسبیده به ته. همین. اون وقت این اگه استاد گفته بود جنات را بخوان، خب این می تونست بخونه جنات. ولی وقتی که الف وسط نیست، خب این الف را ممکنه کسی نخونه، وقتی آشنا نیست نمی خونه. بینات، اون الف را نمی نوشتن، این می شد اختلاف. حالا همینجا ملاحظه بفرمایید، تفاوت اگر الف وسط را اونها نمی نوشتند، قهرن چی می نوشتند؟ می نوشتند ت، ف، واو، ت، این را می نوشتند. اون وقت اگر که بعد از فا الف هست در خوندن، خب می خوندن من تفاوت. ولی اگر این را سابق انسان نداشته باشه، قهرن الف را که نداره، خب این میبینه که اینطور نوشته شده، میخونم این تفاوت. تو ذهنش هم مثلا از نظر عربی و از نظر ادبی هم که فرق نمیکنه، میخونم این تفاوت. پس این سه جهت را حالا داشته باشیم، نقطه نباشد، حرکت نباشد، الف هم نباشه، خب این خیلی موجب میشه برای اختلاف. تا جهات دیگری هم که فرموده شده که اونها هم اضافه. خب کیا آمدند این کار را حل کردند؟ ابوالاسود دوئلی که از شاگردان حضرت امیر علیه السلام است و از حضرت علی علیه السلام قواعد نحو را فرا گرفته، اون شنید که یک کسی داره میخواند ان الله بری امن المشرکین و رسوله، ولی او خوند و رسوله که بسیار معنای بدی هست، و رسوله او خون. خیلی ناراحت شد، در ذهنش هم بود و بعضی های دیگه هم بهش گفته بودند، ولی مسامحه کرده بود. تصمیم گرفت که این باید یه کاری کرد که این رقم غلط خونده نشه. تصمیم گرفت که شکل برای کلمه بگذاره. این شکل که حالا ما بهش میگیم حرکت، ابوالاسود آمد به وسیله نقطه گذاری این کار را حل کرد. نقطه کسی را طلبید، گفت که از رنگ آیات قرآن باشه بیار، اون وقت بنشین، وقتی که من میخونم اگه این رقم خوندم تو یه نقطه بذار بالای کلمه، این فتحه بود. اگه این طور خوندم یه نقطه بذار زیر حرف، این کسره بود. اگرم اون طور خوندم یه نقطه بذار اول حرف، بعضیا گفتن، بعضیا گفتن آخرش، اون اول مثل این که قوی تر باشه. این ذمه بوده، اول حرف یعنی بالاش اگه نقطه بود فتحه بود، زیرش بود کسره بود، اول حرف اگه بود جلوش، این امام پیش، این را میگفتن ذمه. اما برای خاطر این که با رنگ قرآن فرق داشته باشد، اینها را با رنگ دیگری گفت که تهیه بکن. خیلی خوب، این کار را ابوالاسود کرد با نقطه، ولی حرکت در این حال نبود. بعدن خلیل ابن احمد شخصی هست که علم عروض را خودش ابتکار کرده، خلیل ابن احمد عروضی، لغوی هست، مرد بزرگی هست. ایشون آمده دو کار کرده، هم این نقطه ها را اصلاح کرده، اختراع حرکت کرده، فتحه که حالا داریم، کسره، ضمه، اینها را او اختراع کرد، و علاوه بر این تشدید، مد، اینها را هم اون آمد اختراع کرد. خلیل ابن احمد برای چه این کار کرد؟ برای خاطر این که یک عمل دیگری بعد از کار ابوالاسود شده بود که کار دوباره مشکل شده بود. اون کار دیگر چه بود؟ بعد از ابوالاسود، پیش از خلیل ابن احمد، اون کار این بود که نقطه گذاری هم در این وسط انجام شد. در زمان عبدالملک نقطه گذاری شروع شد به وسیله دو نفر از شاگردان ابوالاسود، که یکیشون اونطوری که حالا من میدونم یکیشون شیعه هست و خیلی مقام داره و خیلی تعصب در تشیع داره، یحیی بن یعمر، یحیی پسر یعمر. این یحیی بن یعمر در برابر حجاج و طاغوت‌های زمان و اینها خیلی احتجاج‌های قوی داره و مرد بزرگی هست. این یحیی بن یعمر که شاگرد ابوالاسود هست با شخص دیگری نصر بن عاصم، ظاهراً این دوتا این خدمت را کردند که در قرآن نقطه گذاری حروف را شروع کردند که اسمش اعجام است، یعنی نقطه برای حرفای گذاشته بشه تا جیم از ها، خا مثلا از اونها جدا بشه. و وقت این نقطه گذاری که اینها کردند برای خاطر این که با نقطه گذاری ابوالاسود جدا باشه، مخلوط نشه، اون وقت اینا آمدن باز رنگ دیگری هنگام نوشتن به کار بردن. ابوالاسود برای فتح نقطه گذاشته بود، ولی مثلا نقطه سرخ. یحیی بن یعمر و نصر اینا برای جیم خواستن نقطه بگذارن، ولیکن نقطه دیگری. تا معلوم باشه اون نقطه مال کلمه هست، اون نقطه مال حرکت هست. بعد خب این ممکنه که اشتباهات باز پیش بیاد، خب نقطه هست دیگه. نقطه وقتی که هست ممکنه که اشتباه بشه، هنگام نوشتن همون رنگی که مثلا مال حرکت بوده بگذارن برای کلمه، برای نقطه حرف، یا برعکس مثلا. خب اشتباهات بشر داره، یا پاک بشه ندونن چه شده. اینها آمدند در زمان خلیل ابن احمد، او آمد این نقطه ها را عوض کرد، نقطه های شکل و حرکت را برداشت، این حرکت ها را فتحه و کسره و ضمه، بعد مد و تشدید و بعض چیزهای دیگر هم اضافه کرد. البته از نظر تاریخ بعضی گفتند، مثل صاحب مناهل العرفان، اون گفته که این کار که نقطه ها را تبدیل به حرکت بکنند، اینام کار یحیی بن یعمر و نصر هست. همون وقتی که اونا میخواستن نقطه بگذارن برای حروف، بعضی گفتند اون نقطه های ابوالاسود که نقطه حرکت بوده، از همون وقت اصلاح کردند و نقطه ها را برداشتند و حرکت را گذاشتند. اگه این قول را بگوییم حرکت با نقطه، هر دو مال یحیی بن یعمر هست و نصر و شیعه هستند، ابوالاسود هم که شیعه بوده، ولیکن ظاهرا این دقیق تر هست که نه، نقطه های حرکتی را عرشبت که خلیل ابن احمد با بعض از امور دیگری بعدن آمده اصلاح کرده است. این یه تاریخچه راجع به این که چطور شده که اختلاف قرائات پیدا میشه و اختلاف خوندنها پیدا میشه. باشه افراد، نه حافظ همه جا فرض نکنید، اساتید، اما این اساتید از عرشبت که استاد اصلی همیشه بهشون نرسیده، استاد در نحو بوده، استاد در ادبیات بوده، و علاوه بر این بعضی وقتا اجتهاد به کار برده می شده در این امور، یعنی سلیقه هم گاهی به کار برده می شده، خودش استاد می نرسه می گوته این باید این کلمه این طور باشه. این هم داریم، برای این که ممکنه هفته آخر باشه یک کلمه دیگه هم عرض می کنیم که انشاءالله دیگه بعد که وارد می شیم این خرد و ریزها را نداشته باشیم. اون جمله دیگر اینه که این قراء سبعه که عرض کردیم هفت قرائت هست و طبق اونها خوندن هم فتوا از مراجع بزرگ همه ادام الله ذلهم همیشه بر طبقش ظاهرن بوده و هست، اینها که اسامیشون اروز عرض کردیم چهار نفرشون شیعه هستند، و این خیلی قیمت داره برای شیعه که چهار نفر از این قراء شیعه هستند. این چهار نفر عاصم همون کسی هست که به قرائت حفص که شاگردش هست، ما حالا قرآن در دسترسمون هست، این قرائت معمولی قرائت حفص هست از عاصم. عاصم هم گرفته است تا سند میرسه به حضرت امیر علیه السلام. عاصم ابو عمر پسر علا، اسمش گفتن زبان هست. سیوم حمزه، چهارم علی ابن حمزه که کسائی هست. این چهارتا شیعه، دو نفرشون هم گفتن ایرانی و فارسی هستند، یکیشون گفتن اهل اصفهان هم هست. این دو نفر ابن کثیر، دیگری نافع، نافع هست که اصلش اصفهانی هست. این هم یک نکته ای که این قراء سبعه این خصوصیات درشون هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.